بسم الله الرحمن الرحیم. کتاب حلقه ثالثه شهیصد رحمت الله علیه، جلسه 185، مقدار و ما یثبت الاستصحاب، مبحث مثبتات اصل استصحاب. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد و ثنا لله رب العالمین، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء. اللهم اخرجني من ظلمات الوهم واكرمني بنور الفهم. اللهم افتح علينا ابواب رحمتك وانشر علينا خزائن علومك برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم صل على محمد وعجل فرجه. بحث امروز که عنوانی که شهیصد رحمت الله علیه مطرح میکنم با عنوان مشهور متفاوته، بحث مثبتات استصحابه. همونطور که بحث مثبتات امارات رو بحث کردیم، مثبتات اصول هم بحث میشه که حالا به عنوان نماینده اصول یا به عنوان بحث خاصی که چون اینجا بحث استصحابیه، در خود استصحاب بیشتر بحث میکنیم که استصحاب چه آثاری رو بحث میکنه. چون در خصوص استصحاب شبهاتی نسبت به آثار شرعیه هم وجود داره، چون لسانها مختلفه و نتیجه گیری هم مختلفه، شیخ رحمت الله بحث رو اهم مطرح میکنن. اول بحث میکنن که استصحاب آثار شرعیه رو چجوری میتواند اثبات کنه، بعد بحث میکنن که آثار غیر شرعیه رو چجوری میتونه بحث کنه. ابتداعا قبل از اینکه وارد خود خصوصیت و کیفیت اثبات استصحاب بشن، میان آیه صدر رحمت الله علیه چند تا مثال میزنن برای آثار شرعیه، چند تا مثال هم میزنن برای آثار غیر شرعیه و آثار عقلیه. نسبت به آثار شرعیه مشکل در استصحاب که بعداً بهش خواهیم رسید، نسبت به ترتب آثار، نه نسبت به اثر اولیه. البته تو بعضی ها نسبت به بنابر بعضی از تقاریر، بنابر همین اثر اولیه یک شبهه وجود داره که یکی از مهمترین نتیجه هایی که اینجا آیه صدر میگیرن یه که اصلا تصویر ما رو از کیفیت حکم شرعی عوض میکنن. هرچه آیه صدر از ابتدای علم اصول پیش آوردن تا همین بحث استصحاب یه جوره، اینجا از اساس زیرپایه تمام این تصویر رو میزنن که اصلا ما نیاز چیزی به عنوان حکم فعلی داریم میگن و بعد ازش استفاده میکنن. تو استصحاب حکم تعلیقی هم استفاده میکنن، اینجا بالاشاره از کنارش رد میدن، ولی ریشه بحث همینجاست که میرسیم که اصلا ما چیزی نسبت به عنوان حکم فعلی نیاز نداریم. که گفتیم فعلی یک مشغول انتزاعی اعتباریه، اصلا حتی قطع به حکم فعلی هم شما نیاز ندارید، تحقق به حکم فعلی هم نیاز ندارید. خواهیم رسید علم به حکم، علم به موضوع تنجز تمامه. هر جا شد تو فعلی یک حکم فعلی رو وسط میکشیم در مقام آموزش، ولی در مقام واقع اصلا ما چیزی به عنوان حکم فعلی نیاز نداریم، لازم نیست علم به حکم فعلی داشته باشیم. تو بحث خواهیم رسید. این از اون نکات کلیدیه که خیلی در تصویری که ما تا حالا داشتیم کلش به هم میریزه و تو بحث بعدی بسیار زو اثره و خیلی کار رو راحت میکنه. حرفم به لحاظ مبانی هم خیلی حرف قرص و محکم و خوبیه. خب یه نکته، و حالا قبل از اینکه وارد به بشیم، آیستاد میخوان تصویر کنن که خود اصلا حکم شرعی که میگیم یعنی چی. مراد از حکم شرعی ما اینه که نگاه کنید، یه موقعی ما یه موضوع حکم شرعی رو احراز میکنیم، به وسیله این موضوع حکم شرعی میخوایم حکم رو احراز کنیم، درست شد؟ یک بار بحث ما اثر این مستصحب موضوع حکم شرعیه. یه موقعی او حکم شرعی خودش باز موضوع یک حکم شرعی دیگری قرار میگیره. بعضی وقتا یه تعدد وسائط پیش میاد، ممکنه 3 مرحله یا 4 مرحله حکم داشته باشیم. مثلا مثال بزنم، مثلا شما ممکنه الان بخواید استصحاب کنید طهارت این، مثلا عرض کنم طهارت این آب، درست شد؟ طهارت آب رو همونش که توضیح دادم به عنوان حکم وضعی نگیرید، به عنوان به عنوان موضوع بگیرید، نه الان نه طهارت به عنوان متعلق، اینجا طهارت به معنای موضوع یک حکم دیگر، به عنوان خود حکم در نظر نگیرید. الان طهارت آب موضوعه، اگر این آب پاک باشه، من این سیب نجس رو اگر با این آب بکشم پاک میشه، با این تطهیرش کنم پاک میشه. پس طهارت آب موضوع نسبت به تطهیر طعام نجس یا طعام متنجس، درست شد؟ خب اگر آمدیم این طعامی رو که نجس شده خون روش چکیده روی این سیب، این رو برم با این آبی که استصحاب طهارتش کردم بشورم، این سیب پاک می شود. و این خود حکم شرعی طهارت سیب به نفسه موضوع قرار میگیرد برای حکم شرعی دیگر جواز اکل، چون شما نجس رو نمیتونی بخوری دیگه، اگر پاک باشه اکلش هم جایز میشه. پس اینجا یک موضوع داریم که طهارت آبه، یا بگید بقای عدالت زید، فرق نمیکنه. این طهارت آب موضوع است برای طهارت تطهیر، طهارت سیب موضوع است برای جواز اکل. یکی خب این میشود عرض کنم خدمت شما نسبت به موضوعات شرعیه که حالا یکی یکی بحث میکنیم. آیا استصحاب چگونه میتواند تمام این مراتب رو اثبات بکنه؟ اگر قائل به نظریات مختلف در استصحاب شدیم، چگونه حکم مباشر رو نتیجه بگیریم و چگونه احکام محل واسطه رو نتیجه بگیریم؟ یا از اون شبهات اساسی در بحث استصحابه. برخلاف خیلی جای دیگه که ممکنه ما شبهه نسبت به تعدد وسایل نداشته باشیم، تو استصحاب این شبهه هست که حالا یکی یکی توضیحش خواهیم داد. بعضی وقتا ما اصلا مثال میزنن چند تا برای یک موضوع خارجی. نسبت به موضوع خارجی یه موقع همین چیزایی که ما تا حالا شنیدیم، زید مثلا زنده استصحاب حیاتش میکنیم برای اثبات نبات لحیهش، مثلا همون مثالی که مرحوم شیخ هم میزد دیگه، همون میزنن. فرض کنید که بر نبات لحیه خودش یک اثری مترتب باشه، چون خود نبات لحیه که مستقیما اثر شرعی نیست. اگر بر نبات لحیه یک اثر شرعی باشه، میخوام ببینیم اون اثر شرعی مترتب یا مترتب نیست. یا مثلا یه استصحاب دیگه تیز و اثرتره و مرتبتره، یه که اگر یک زیدی عرض کنم خدمت شما زیر یک دیواری نشسته، او دیوار در حال خراب شدنه، درست شد؟ الان شما یقین کرده که دیوار در حال خراب شده، ولی شک میکنی که آیا وقتی دیوار خراب شده زید کنار اون دیوار نشسته بوده یا نبوده؟ ثمرش چیه؟ ثمرش چیه که اگر اینا خب اثر داره، تو فلان شهر بوده، مثلا سوار هواپیمایی بوده، درست شد؟ شما نمیدونید وسط راه از هواپیما مثلا توی یک شهر جایی نشستن پیاده شده یا نه. یه هواپیما توی مثلا از مشهد راه افتاده رفته تو آنکارا نشسته، از آنکارا بلند شده که مثلا بره مثلا عرض کنم خدمت شما لندن میشینه. شما نمیدونید این وسط زید پیاده شده یا نشده، تو مسیر بین لندن و آنکارا هواپیما منفجر میشه، درست شد؟ هیچ جنازه‌ای هم پیدا نمیشه، شما هم از زید هیچ خبری ندارید. یا الان اصلا همین گوی بار دیگه هم براتون گفتم، همین مسائلی که ما اینجا میشینیم تو استصحاب همینجوری راحت بحث میکنیم میذاریم کنار، ببینیم میلیاردی اثر داره. حالا اگه این بابا واقعا تو هواپیما بوده مرده، اگه مرده ارث کلانش به بچه‌ها میرسه، اگر نه تو آنکارا پیاده شده باشه خب پس زنده است. شما چیکار میکنید؟ آقای میگن ما استصحاب میکنیم بقای زید رو در زیر این دیوار تا لحظه ای که دیوار خراب شده. نتیجه چی میگیریم؟ لازمش یه که زید مرده. استصحاب میکنیم بقای زید رو در این هواپیما تا زمانی که منفجر شده. ثمرش چیه؟ ثمرش که زید مرده. این اثریه که خب موت زید که خودش اثر شرعی نیست، چون ما هیچ روایتی نداریم که گفته باشد زمانی که عرض کنم خدمت شما هواپیما منفجر شود و فرد داخل هواپیما باشد پس او مرده است. نه، ای که در زمان انفجار داخل هواپیما بوده لازمه عقلیش مرگ زیده. بر مرگ زید آثار مترتبه، اذا مات زیدون اموالش به ارث میرسه و قص علی هذا. این نکته. پس این یه مثال دوم برای چی؟ برای استصحابی که اثر تکمینی داشته باشه که او اثر تکمینی موضوع اثر شرعیه. یه مثال سومی هم آیه سعد اینجا میزنن، مثالا با هم یکیه، میخوان یک نکته آموزشی رو توضیح بدن. این مثالشون نکته داره. خب یک مقدمه ای رو بگم. نگاه کنید، ما در اصطلاحی رو بارها گفتیم، ما دو تا اصطلاح داریم در بحث علم اصول یا در منطق هم هست، در اصولم ادبیات هم هست، میگه مفاد کانه تامه و مفاد کانه ناقصه، درست شد؟ اگر قضیه‌ای که ما در این قضیه داریم حمل رو انجام میدیم اصل وجود رو برای یک شی بخواد اثبات کنه، این مفاد کانه تامه. اگر قرار باشه یک وصفی رو بر فرض وجودش براش اثبات کنه، این مفاد کانه ناقص است. اگر شما وجود زید رو استصحاب بکنید، این میشه مفاد کانه تامه. اگر عدالت زید رو که متوقف بر وجود استصحاب بکنید، میشه مفاد کانه ناقصه. اگر وجود زید عادل رو هم استصحاب بکنید، بازم این میشود مفاد کانه تامه. وجود زید عادل رو شما آمدید استصحاب کردید. خوب دقت کنید، اگر شما آمدید و استصحاب کردید وجود زید عادل رو، وجود زید عادل رو، بعد خواستید ازش نتیجه بگیرید عدالت زید رو، این میشود چی؟ این میشود اصل مصبه. گرفتید چی شد؟ یکی شما وجود زید عادل رو میگید، زید عادل دیروز بوده،
امروز شک میکنم زید بن العادل هست یا نیست، استذهاب وجود زید عادل میکنم. خب وقتی الان زید عادل باشد پس زید هم عادل است، عدالت زید هم هست. این میشه مفاد کانه ناقصه. این نکته فنی های صد گفتم و این هم مهمه و به دردم میخوره. حالا مثال خودتونم برای که تطبیق میشه روشن کنم. در همین استذهاب خب لازمه که الان وقتی زید عادل باشه پس زید عادل دیگه، وقتی الان زید عادل در خارج موجود باشه پس الان زید عادل دیگه. آره مدلول التزامی لازمه عقلشه دیگه. وقتی کتاب سفید وجود داشته باشه پس کتابم سفیده دیگه. لازمه عقلی وجود شیء ذو صفت یکی صفت براش هست دیگه. یک بحث کلیه. حالا تو همین مثالی که آقای صدر مثال زدن توضیح بدم، این بحث فنی قشنگیه. میگن که شما نگاه کنید یه حوض آب داریم، تو حوض آب یک مقدار آب کر هست، درست شد؟ ما آب کر رو یه مقداری از آب رو برداشتیم، درست شد؟ حالا شما دو جور میتونی استصحاب بکنی. خب یه موقعی اشاره میکنی به همین آب کر، درست شد؟ میگی که از او باشه توضیح بدم، او توضیح. یه موقع به حوض اشاره میکنی، درست شد؟ میگی که مافل کره مافل حوض کانه کر را، آنچه در آب بوده است کر بوده است. شک میکنم هنوز آب کر موجود است یا موجود نیست، مافل حوض کرن موجود است یا موجود نیست. استصحاب میکنم وجود مافل حوض کر را، درست شد؟ وجود آب کر را، درست شد؟ خب حالا من به نحو کانه تامه اثبات استصحاب کردم وجود آب کر در حوض را. این که آب کری در حوض وجود دارد، این غیر از یه که آبی که الان در حوضه همه آب به آب اشاره بکنیم بگیم که تو آب کر هستی یا کر نیستی. ما استصحاب کردیم، ما به حوض اشاره کردیم، گفتیم ای حوض در تو آب کری هست، ولی این که نشون نمیده که آبی که الان تو حوض کر یا رهنه دوتا مطلبه. این لازمه ای اویه، ای که این حوض آب کر داشته باشد لازمش یه که مافل حوض کر را، آبی که داخل حوضم هست کر باشد. ما به نحو اکانه تامه چی کردیم؟ استطاب کردیم وجود آب کر را در حوض. ای که ما وجود آب کر را در حوض اثبات کردیم لازمش ایه که ما کان فل کر حوضا، مثل که وجود زید عادل را استصحاب کردیم بعد گفتیم که پس زید عادل است، وجود آب کر را در حوض استصحاب میکنیم میگیم پس آب در حوض کر است. او چیزی که موضوع اثر آب در حوض، نه وجود آب حوض، چون من میخوام با این آب حوض لباسمو بشورم و کریت آب حوض دو اثر برای تطهیر لباس من، نه مافل حوض کر فل حوض کر را. نگید آقا خب حتی همون اول به همین آب اشاره کن، بگو کنت کران فی زمان سابق فنشک و فی کریتک فنستت و کریتک، ما استصحاب میکنیم کریت تو را. میگیم اب نداره، یعنی میشه فرق نمیکنه، مثل استصحاب عدالت زیده. شما میگید زید دیروز کان عادل ثم یشک و فی عدالته، استصحاب میکنی عدالت زید را. ولی میتوانی استصحاب بکنی، بحث علمیه، اگر یه جای آمدی و استصحاب کردی زیدون العادل را، حواست باشه اگه خواستی نتیجه بگیری عدالت زید را اصل مثبته. اگه یه جایی اثبات کردی و استصحاب کردی، شما فرض کن که دلیلی نداشتی، به هر دلیلی نداشتی که مافل کوره حوزه کرایی آب کر بوده، دلیل داشتی مثل که بیانه آمد یا هر چیزی که مافل حوزه کر را، درست شد؟ یعنی چی؟ نه مافل حوزه کر را، دلیل داشتی بر وجود کر در این حوز، درست شد؟ بعد اگه اون رو استصحاب کردی خواست نتیجه بگیری کریت آب در داخل حوزه رو به نحو کانه ناقصه، این میشود اصل مثبت. این نکته که آیه صد توضیح داده. بعد وقتا توی بحثا همین اشتباه و خلط در بحثای بزرگان هم پیش میاد، میبینی مفاد کانه تامه رو استصحاب میکنن نتیجه میگیرن مفاد کانه ناقصه را، چون اثر بر مفاد کانه ناقصه مترتبه، نه مفاد کانه و تامه. ای که مافل حوزه، ای که در حوض آب کری وجود دارد، این به درد ما نمیخوره. ما بعد همین آبی که لباس رو میخوایم باش بشوریم همین رو اثبات بکنیم که خب میگه آقا مافل حوزه وجود کرون فل حوز، در آب حوض هم که همین آب بیشتر نیست، پس آذر ماه کر را، درست شد؟ این اگه خواستی استصحاب بکنی این لوازم عقلیه، حواست باشه که این اثر عقلیه. خیلی وقتا تو بحثا همین هست، مفاد کانه ناقصه رو استصحاب میکنن، مفاد کانه تامه رو استصحاب میکنن، مفاد کانه ناقصه نتیجه میگیرن چیزی که به دردتون میخوره، توجه نمیکنن که این وسط لازمه عقلیه پیش میاد. خب این تیکه عبارت رو تطبیق کنم بریم سر بحثا. لا شک فی ان المستصحب عرض کنم خدمت شما یثبت تعبدن و عملیا یثبت تعبدن و عملیا بل استصحاب. مستصحب هم به لحاظ تعبدی و هم به لحاظ عملی به وسیله استصحاب ثابت می شود، خود مستصحب اثبات میشه، بحث درش نداریم. اما آثاره و لوازمه فهی علی قسمین. اگه مستصحب ما خود حکم شرعی باشه خب هیچ، این بهترین حالته، ولی اون جایی که موضوع حکم شرعی باشه یا خود این حکم شرعی باز بخواد موضوع حکم شرعی دیگه قرار بگیره یا یک سری لوازم عقلی داشته باشه که اون آثار شرعی داشته باشه، این محل بحثه. القسم الاول الاثار الشرعیه، آثار شرعیه رو چند تا مثال میزنن. کما اذا کان المستصحب موضوعا لحکم شرعی، مستصحب ما موضوع حکم شرعیه. او حکما شرعیا واقعا به دوره موضوعا لحکم شرعی آخر، یک حکم شرعیه که واقع میشود به دور خودش باز موضوع حکم شرعی دیگری، حکم شرعیه که واقعا به دوره موضوعا لحکم شرعی آخر. و قد یکون المستصحب بعضی وقتا باز موضوعا لحکمهی، موضوع حکم شرعیه و حکمهو به دورهی موضوع لحکم آخر، باز خود این موضوع حکم سومه. که طهارت الماء که این موضوعه، الذی یغسل به الطعام المتنجس که حکم اوله، فانها موضوع لطهارت الطعام، این باز حکم دومه. و عرض کنم ببخشید، فانها موضوع لطهارت الطعام، طهارت الطعام حکم دومه و هی موضوع حکم اوله و هی موضوع لحلیته، حلیت حکم دومه. پس موضوع میشه طهارت ما، یه آبی که باهاش نجس رو شستیم، بعد وقتی میشوریم طهارت طعام متنجس میشه حکم اول، حلیت اکلش میشود حکم دوم. این طور شد. القسم الثانی الاثار و لوازم العقلیه التي يكون ارتباطها بالمستصحب تکوینی، یا او آثار و لوازم عقلیه که ارتباطش به مستصحب تکوینیه و ليس بالجعل و تشریع، شارع ملازمه ایجاد نکرده. که نبات اللحیه اللازم تکوینا لبقاء زید حیا، که تازه لازمه دائمیه نیز لازمه اتفاقیه است، نبات لحیه ای که لازمه اتفاقیه تکوینیه بقاء زید حیا تا این زمانه. کسی که نذر کرده خیلی دید، مثلا برادری داشت رفت شهید شد، این بنده خدا محاسن خیلی قشنگی داشت، نظم میکنه هر وقت بچه‌م محاسن آورد مثلا همه اقوام رو عرض کنم خدمتشون یه سوری بدم، بچه‌شم گم میشه، حالا اگر استصحاب حیاتش بکنه تا حالا حتما ریش در آورده، باید این سور رو بده. القسم خب این تمام. و موته لازم تکمینا من بقائه الی جانب الجدار الی حین انهدامه. اگر شما استصحاب بکنی بقاء زید را در کنار این دیوار تا لحظه ای که منعدم شده، موت زید لازمه تکوینیه بقایشه. اگر هنوز تو هواپیما باشه مرگش لازمه تکوینیه است، اگر هواپیما منفجر بشه و زید در هواپیما باشد پس مرده است. و کون و ما فی الحوض کرا، این که آب داخل حوض کرا است به نحو مفاد کانه ناقصه، لازمه تکوینیه من استصحاب وجود کره من الماء فی الحوض است به نحو کانه تامه. و ان مفاد کانه ناقصه لازم عقلی لمفاد کانه تامه است و هاکذا. چرا حالا مفاد کانه ناقصه رو نیاز داریم؟ چون اثر بر مفاد کانه ناقصه لازم است. شما داری با این آب لباستو میشوری و این سیب رو میشوری، پس باید طهارت آب رو اثبات بکنی، نه طهارت ما فی الکره، یکی مثلا وجود کره در آب، به درد شما نمیخوره. و اما القسم الاول، حالا بحث تریه که شیخ سر رحمت الله میفهمن نسبت به آثار شرعیه اختلاف نیست که چه تعبدن و عملیا به دلیل استصحاب همه آثار و لوازم اثبات میشود. هر کدام از سه قول رو بگیم، چی آمدیم گفتیم؟ که تنزیل، یعنی تنزیل میکنیم متیقن رو، مشکوک رو به منزله متیقن. چی گفتیم؟ تعبد به بقاء یقینه. و چی گفتیم؟ که به لحاظ عملی آثار رو مترتب بکن، همه این صفات تمام آثار برش مترتب میشه. حالا شبهاتی در مقام دارد که یکی باید بررسی کنیم. مهمترین شبهه در بحث تنزیله. اگر ما گفتیم دلیل استصحاب دلیلیه که داله بر تنزیله، یعنی میاد میگه من مشکوک شما رو نازل منزله متیقن میکنم، درست شد؟ سوال سر ایه که در این جور موارد شما چگونه میخواهید استصحاب آثار رو حجت کنید؟ خوب دقت کنید، میفرمایند که گیر کجاست؟ شما میگن که حرف سر اینه، میگن همونطوری که اگر شارع تنزیل میکرد میگفت الطواف بالبیت صلاتون، شما میامدی میگفتی با این تنزیل هدف شارعیه که تمام آثار منزل رو بر منزلان علیه بار بکنه، یعنی آثار نماز رو مترتب بکنه بر طواف بالبیت، همونطوری که در نماز با طهارتی اینجای هم باید با طهارت باشی، همونطوری که شک در نیمه اول نماز مبتله، شک در نیمه اول طواف هم مبتله. قصد الهازه درست شد؟ خب اگر قرار باشه شما طواف رو اونجا چیکار میکردی؟ اونجا میگفتی با این تنزیل آثار منزل رو بر منزلان علی مترتب میکنم، درست شد؟ آثار طواف رو، آثار نماز رو بر طواف مترتب میکنم. حالا هم وقت شارع میاد میگه که من شک تو رو نازل منزله یقین قرار دادم، پس بنابراین آثار یقین رو باید مترتب بکنی بر چی؟ آثار یقین، ببخشید، متیقن. وقتی میگه من متیقن رو نازل منزله مشکوک رو نازل منزله متیقن قرار دادم، یعنی طهارت مشکوک رو به منزله طهارت متیقنه قرار دادم، شما باید آثار طهارت متیقنه رو در اینجا بار بکنی. اگر طهارت متیقنه داشتی چه آثاری داشت، او آثار رو در اینجا مترتب باید بکنی. البته با یه تفاوت، تفاوتیه که در الطواف و بالبیت صلاتون تنزیل شما تنزیل واقعیه، یعنی در این شک لحاظ نشده، شارع متعال طواف رو نازل منزله نماز واقعی میکنه، ولی در اینجا تنزیل شما تنزیل ظاهریه، یعنی در ظرف شک شارع آمده تنزیل رو انجام داده، در ظرف شک میاد میگه من این عرض کنم طهارت این شک شما رو در طهارت این آب یا طهارت مشکوکه این آب رو در ظرف شک به منزله طهارت متیقنه فرض میکنم، اونجا طهارت واقعیه بین دو، تنزیل واقعیه بین دو شیعه، اینجا تنزیل در مرتبه ظاهره، یعنی در مرتبه ظاهر شارع متعال میاد میگه این چیزی رو که تو برش الان شک داری مثل طهارت، من این رو به منزله متیقن فرض میکنم، گویا برش یقین داشت. خب اگه یقین هم داشته باشی آثار
متناسبه.
الان اصل مثبت نیست، داریم آثار شرعیه رو بحث میکنیم، هنوز با آثار عقلیه نرسیدیم، آثار عقلیه آخر بحث، هنوز تو استصحاب الان داریم میگیم مشکل داریم، تو هم خود آثار شرعیه الان بحث میکنیم، حلف بشه تو تنزیل، الان برابر ممنوع تنزیل پیش آمدیم. خب کسی ممکنه بگه آقا حرفت خوب بود آیه صد، اطلاق تنزیل رو تمسک کردی، میگه که اطلاق تنزیل میاد میگه وقتی من تنزیل میکنم مستصحب متیقن شما رو، این مستصحب رو به منزله متیقن، مستصحب مشکوک رو به منزله متیقن، اطلاق تنزیل میگه جمیع آثار شرعی مترتبه، همونطوری که من شارع اگر متعبدت میکردم در مرتبه واقع که این طواف صلاته، منظورم این بود که تمام آثار قابل تسریه نماز رو به طواف سرایت بده، وقتی به شما میگم که این لبا این آب پاکه، یعنی تمام آثار قابل تسریه پاکی آب رو به این آب سرایت بده، خب یکی از آثارش هم اینه که اگر چیزی رو باهاش بشوری حتما چی میشود؟ پاک میشود. این حرف خوبه، ولی این نسبت به آثار بلا واسطه، آثار محل واسطه در شما چه کار میکنی؟ شارع متعال تنزیل میکنه، تنزیل میکنه که این متیقن به منزله این مشکوک شما به منزله متیقن باشد، از این به دست نمیاد که آثار محل واسطه براش مترتب بشه. به تعبیر من اینه، خوب دقت کنید، اینو میخوام بازش کنم ها، باز نشد اینجوری، خوب دقت کنید ایجایی، خوب دقت کنید ها، شارع متعال در اینجا به وسیله استصحاب وقتی داره طهارت رو استصحاب میکنه و ما رو تنزیل میکنه، میگه طهارت مشکوکه آب رو به منزله طهارت واقعی قرار دادم، درست شد؟ این تنزیل شما تنزیل ظاهریه، یعنی تعبدن اثبات میکند طهارت این چیز رو، این طهارت این سیب رو، یا نه واقعا اثبات میکنه طهارت سیب رو. خوب دقت کنید ها، واقعیش کجای یادتونه کجا بحث کردیم؟ اگه یادتون باشه مرحوم آخوند و مرحوم اصفهانی رحمت الله علیه ما او جایی که می‌خواستیم بحث کنیم ببینیم که وقتی اماره آمد یا اصل آمد استصحاب آمد اثبات طهارت کرد نسبت به موضوع لباس چه کار میکنه؟ اونجا چی گفتن؟ گفتن استصحاب طهارت توسعه میدهد در موضوع دلیل واقعی سلم عد طهاره، او رو اعم قرار میده از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه. خوب گوش کنید، اگر موضوع اعم بشه، خوب گوش کنید، شو تقریب میکنم، موضوع اگر اعم بشه از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه به وسیله استصحاب، موضوع واقعا اثبات میشه یا نه؟ بله واقعا اثبات میشه، چون موضوعش اعم بود از طهارت واقعیه و طهارت ظاهریه، با استصحاب طهارت و تنزیل شک در طهارت به منزله یقین واقعا موضوع نماز حقیقتا موضوع طهارت اثبات میشه. در این صورت اگه بود اشکال نداشت، یعنی اگر استصحاب طهارت آب واقعا برای ما طهارت سیب رو درست میکرد جواز عقلش مشکل نداشت، چون جواز خوب دقت کردید اگه واقعا اثبات میکرد. چرا؟ به خاطر که طهارت واقعی اثبات شده. حالا که طهارت طهارت واقعی به معنای طهارتی که شعار متعال در موضوع دلیلش توسعه داده اهم از واقعی و ظاهریه، وقتی او اثبات میشه احکام اثبات میشه. ولی فرض ما که حرف های نانی رو نپذیرفتیم، درست شد؟ ما آخوند و مرقس فانه نپذیرفتیم، ما گفتیم نه، تنزیل میکند فقط موضوع تعبدن اثبات میشه. خب خوب دقت کنید، موضوع جواز اکل طهارت ظاهریه سیب بود یا طهارت واقعی سیب بود؟ طهارت واقعی سیب. شما به وسیله استصحاب آب چی رو اثبات کردید؟ طهارت ظاهریه رو. طهارت ظاهری سیب رو اثبات کردید، ولی موضوع جواز اکل که اثبات نشد، چون موضوع جواز اکل طهارت واقعیه بود. نه لازم نیست، دلیل نداریم، باید شما دلیل بیاری. اگه اماره بیا لوازمش اثبات میکنه توسعه میده، استصحاب هم چه توسعه نمیده. همین محل بحثه، الان همین محل بحثه، الان همین چیزی که شما دارید ها دیگه ظاهر همین است. دلیل نیست توسعه بده دیگه، دلیل نیست دیگه. دلیل گفته که کل طاهر، روایت گفته طاهر رو بخور، ظاهرش طاهر واقعیه. شما هر چی داری توسعه بده، هر چی میتونی کلش انطاهر خودش توسعه میده، اب نداره نسبت به آثار خودش. خوب دقت کنید، گیر الان سر ایه. ما الان نگفتیم نمیتونیم جواز عقل درست کنیم، اگر آره از اون طرف هم بخوای اثبات کنی کلش انطاهر در مورد سیب هم جاری نمیشه، در مورد سیب هم جاری نمیشه. چرا؟ چون سیب خودش خوب گوش کنید استصحاب نجاستی داره که بر اساس طهارت مقدمه. اگر شما نتونید بحث الان رو پیش بکشید و به وسیله استصحاب طهارت آب طهارت سیب رو اثبات بکنید، به هیچ طریقی نمیشه سیب رو بخورید، چون سیب یه قاعده طهارت داره که قاعده طهارتش محکوم استصحاب نجاسته. اگه استصحاب نجاست نبود خوب بود، ولی محکوم استصحاب نجاسته. پس بنابراین سیب قاعده طهارت نداره، استصحاب نجاست داره. شما باید بتونید به وسیله استصحاب طهارت سیب رو درست کنید به نحوی که اثر عقل رو بتونید درست کنید. الان لذا این بحث خیلی بحث مهمه. چه نمیدونه چی؟ چون اگه باشه استصحاب لغوه، چون در تمام مجرای استصحاب قاعده طهارت هست، درست شد؟ خب پس بنابراین این هم یه نکته، درست شد؟ علاوه بر این که اگر اون بحث لغویت هم پیش نگیریم، استصحاب نجاست چون اصل تنزیلیه موضوع قاعده طهارت رو چیز بر میداره دیگه، آره حاکم میشه بر او. حالا در حسن از این بحث حاشیه بیام بیرون، پس الان مشکل ما چی شد؟ مشکل ما این شد که موضوع جواز عقل طهارت واقعی است، نه اهم از واقعی و ظاهری. وقتی واقعی شد، شما به وسیله استصحاب طهارت آب تعبدن، چون مولا تنزیل را انجام داده، به لحاظ اثره، به لحاظ اثر مباشر درسته. شاعر میگه آقا اثر مباشر یعنی طهارت سیب رو برات مترتب میکنه، ولی آثار طهارت سیب رو نگید. آثار طهارت سیب چه اثری داره؟ طهارت سیب خودش ممکنه اثر داشته باشه. فرض کنید همین سیب لباس نمازگذاره که میخواد باهاش نماز بخونه، درست شد؟ طهارت ممکنه آثار مترتب داشته باشه دیگه. اگر شرط یک دلیلی باشه یا موضوعی باشه، یا شما اجیر شدی که سیب رو آب بکشی، شما اگر عجیر شدی که سیب را آب بکشید، درست شد؟ این الان وظیفه شرعی شما تطهیر سیبه. شما به وسیله آبی که مطهره اثبات کردی، تطهیر سیب برات اثبات شده. ولی آثار مترتبه بر اون که باز خودش موضوع حکم شرعی دیگه باشه، ممکنه بگیم اینها مترتب باشه.
از اونجایی که به اصطلاح حق و اجاره ادا کردی دیگه،
چرا حق موجه رو انجام میده؟ حالا وجه اجاره چی؟ نه نه، اصلا اجاره برای یه که تطهیر انجام بشه.
خب بگید تطهیر انجام شد ظاهره، برابر این همشنه اون موضوع برطرف نشد.
اگر بخوای بگید نه، اصلا چیزی به عنوان حق نداره. ما الان وجوب تکلیفی رو کار داریم، چیزی به عنوان حق ادای موجه. شما بحث ثانوی میشه، میگه باید برایش اثر مترتبه که آیا من میتوانم اجاره بچه اجاره رو بگیرم یا نه. آره او درست نسبت به وجه اجاره آره، ولی برای به معنای وجوبی که به عهده شما بوده، شما وجوب رو امتثال کردی دیگه، چون خود او وجوب حکم شرعیه. شارع گفته هر وقت برات واجب بود این کار رو انجام بدی، کار رو انجام دادی، مشخص بگی اسقاط حکم، اسقاط تکلیف که روشن. خب میمونه نسبت به آثار برات. پس این خودش شد یک مشکل. این مشکلش رو حل کنیم، عبارت تطبیق کنم تا جوابشو بگم. اما پس بنابراین و اما القسم الاول نسبت به آثار شرعیه، فلا خلاف فی ثبوته تعبدا و عملیا به دلیل الاستصحاب. به لحاظ تعبدی و عملی به لحاظ استصحاب همه قسم اول اثبات میشه. سواء قلنا ان مفاده الارشاد الى عدم انتقاضه لعنایت التعبد به بقاء المتيقن. مولا ارشاد کرده که نقض نکن. چجور عنایت کرده؟ عنایت کرده تعبد به بقای متیقن کنه، یعنی مشکوک رو نازل منزله متیقن کرده. اصل تنزیلی بگیریم، درست شد؟ اول ارشاد الى عدم انتقاض لعنایت تعبد به بقای نفس الیقین، آمده این شک که شما رو نازل منزله یقین کرده، درست شد؟ همون فرمایشی های خوبی بزد. اول نهی عن النقض العملی للیقین بالشک، یا نه همون که آقای سعد میگفت نهی از نقض عملی یقین به شک باشه، یعنی همین که در واقع نهیش نهی ارشادی نباشه، نهی تکلیفی باشه. بالا گفت الارشاد الارشاد، اینجا گفت نهی، نهی مولویه، نهی مولوی از نقض یقینه، ولی چون نهی تکوینیش معنا نداره باید بگیم نقض عملیه. ارشاد ها دیگه گفتن دیگه، اصلا دو تا مبنای دیروز گفتیم، گفتیم ارشادیه دیگه، نهیش تحریمی نیست که، تحریمی نیست دیگه، نهیش نهیش ارشاد به یه چیز دیگه است، فرق نمیکنه. اون که لسانش لسان تنزیله، وقتی ارشاد شد ارشاد میشود به عدم نقض عملی. خب باید یه لسانی داشته باشه، لا تنقض الیقین به شک ابدا، یه چیزی داره نازل منزله یه چیز دیگه میکنه، یا گفتیم تنزیل میکنه متیقن رو به منزله مشکوک رو به منزله متیقن، یا شک رو به منزله یقین. خب اما اول بنابرای بچه اول چرا؟ فإن التعبد به بقاء المتيقن که مولا ما رو متعبد کرده بگو متیقن هست، لیس به معنا ابقائه حقیقتا، نگفته حقیقتا هست، بل تنزیلا، میگه من این رو نازل منزله وجود میکنم، نگه واقعا هست. و مرجعه الى تنزیل مشکوک البقا منزلت الباقی، مشکوک رو نازل منزله متیقن کرده. فیکون دلیل الاستصحاب من ادله تنزیل، این میشه جزء ادله تنزیل، مثل الطواف بالبیت صلاتون لا تنقض الیقین به شکه، یعنی یقین و مشکوک تو متیقن است. فیکون دلیل الاستصحاب من ادله تنزیل، و مقتضا دلیل تنزیل، هر دلیل تنزیلی مقتضای اطلاقش اسراء الحكم الشرعي للمنزل عليه الى المنزل، هر دلیلی تنزیلی میاد سرایت میده حکم شرعی منزل علیه رو به منزل، درست شد؟ اسراء، یا اینکه که حکم منزل علیه رو میاره رو منزل، اسراء واقعی یا مثل الطواف بالبیت صلاتون، او اسراء ظاهری یا مثل تنقض الیقین به شک. طبعا این چرا گفتیم حالا اسراء واقعی یا ظاهری؟ طبعا لواقعیت تنزیل او ظاهریته و اناطته به شک. اگر در موضوع تنزیل شک عرض نشده باشه میشه تنزیل واقعی، اگر در موضوع شک عرض شده باشه میشه تنزیل ظاهری. و علیه فاطلاق تنزیل فی دلیل الاستصحاب یقتضی ثبوت جمیع الاثار الشرعیه للمستصحب بالاستصحاب، اطلاق مقتنعه تنزیل میگه همه آثار مترتبه، آیست هم انبطاعت و آثار بلاواسطه همه مترتبه، فانزیل هادای سهو به نسبت الال اثر شرعی المترتب علی المستصحبه مباشرتن، ما اثر مستقیم مستصحب رو چشممون، ولای و برر و ثبوت الاثر شرعی المترتب علی ذالک الاثر المباشر، باز این خودش توجیه نمی کند او اثر شرعی که بر اثر مباشر مترتب شده، او رو که دیگه اثبات نمی کنه، میاد میگه که اثر مستقیم، ولی اثر بلاواسطه معلواسطه رو چجور میخوای اثبات بکنی؟ چرا اثر معلواسطه اثبات نمیشه؟ و ذالک لان الاثر المباشر لم یثبت حقیقتن، اثر مباشر خودش حقیقتن اثبات نشده، لکیت به او اثر خود موضوع محقق نشده که بگیم جواز عقل میاد. اگه حرف آخوند و حرف اصفهانی رو میزدی که میگفتیم موضوع اهم میشه، خب موضوع محقق شده پس اثر هم میاد، ولی موضوع جواز عقل طهارت واقعیه سیبه، شما به تعبد طهارت ظاهریش رو اثبات کردی نه طهارت واقعیش رو، لان تنزیل اینجا ظاهری، تنزیل واقعی نیست. بله طواف بالبیت صلاتون آمد گفتش که در طواف مثلا باید عرض کنم خدمت شما وضو باشه، بعد اینجا بود دلیلی که میاد میگه اگه پول نداشتی واجبه بدی قرض کنی آب بخری برای نماز وضو بگیری، موضوع رو هم اثر میکنه که واجبه بدی حتما برای وضوی طواف هم آب قرض کنی پول بدی آب بخری، درست شد؟ یا قلبت و سهمن باید بدی حتما بگردی، درست شد؟ بس اونها رو میاد و الا جایز نیست کار انجام بدی. چرا؟ چون اونجا میاد حکم رو واقعا توسعه میده، ولی اینجا حکم ظاهری و آثار برش مترتب نیست. لعن تنزیل ظاهری یا واقعی، تنزیل ما تنزیل ظاهریه، تنزیل واقعی نیست. و انما ثبت الاثر المباشر تنزیلا و تعبدا، اثر مباشر خودش ثابت شده تنزیلا و تعبدا، فکیف یثبت اثره، چگونه باز میخوای اثر اون مترتب بشه؟ جوابی که آقای صدر مثال میزنن در اینجا اینه، میفرمایند در اینجا ما تنزیلات متعدد داریم، درست شد؟ دو جور میشه جواب داد، یه جور ممکنه شما بخوای بگی که آقا وقتی این تنزیل آمده او اثر منزل، همونطور که بر تنزیل اول اثر مترتبه، وقتی شارع متعال میاد آب رو پاک میکنه این برای خروج از لغویت باید اثر داشته باشه، درست شد؟ خب این اتفاق داره میفته دیگه، شارع متعال گفته که من آب رو پاک میدانم، وقتی آب رو پاک میدونه برای که اثر برش مترتب باشه باید اثر پاک شدن سیب رو هم بپذیره که از لغویت خارجه، باید بگیم حالا که او محقق شده باید اثر بعدش هم باشه، ممکنه کسی اشکال بکنه برای خروج از لغویت ترتب یک اثر کافیه. آیستر جواب میده نه، یه جور دیگه جواب میده، میگه وقتی اطلاق دلیل تنزیل، وقتی میاد میگه من دارم آب رو نازل منزله آب پاک میکنم، در واقع به تنزیل داره برای شما اثبات میکنه که من طهارت ظاهریه این سیب رو به منزله طهارت واقعی اعتبار میکنم و اکل ظاهری رو به منزله اکل واقعی درست شد، یعنی همون فرض مشکوک رو به منزله متعقد. آیستر قائله که اطلاق دلیل تنزیل، تنزیل رو در تمام موارد مترتب میکنه، همونطور که اطلاق دلیل تنزیل شما الان شک داری که این آب پاک یا پاک نیست، استصحاب میگه لا تنقض الیقین به شک ابدا، اثر اول رو مترتب میکنه میگه آب پاکه، حالا که آب پاک شد شما شک میکنی که آیا سیب پاک شده یا پاک نشده، شارع متعال میگه به تبع اطلاق به تبع تنزیل پاکی تنزیل میکنم سیب نجس رو به منزله سیب پاک، درست شد؟ حالا که اینجور شد تو که شک در جواز عقل داری، مشکوک عقل تو رو به منزله این میکنم که تو الان واقعا جواز عقل داری، اگه جواز عقلت موضوع اثر دیگه شد، هر وقت برای جواز وجوب عقل آمد یا جواز عقل آمد این شیئیه که تو لازم حتما بخوری، واجب حتما باید بری پول بده بخری، این موضوع درست میشه، خریدنشو درست میکنه، باید یه اطلاق میگه خریدن ظاهری رو به منزله خریدن متیقن میکنم، وقتی خریدن متیقن موضوع که بعدی درست میشه. پس آیستر قاله که دلیل تنزیل تنزیلهای متعدد دارد، استصحاب در آن واحد یک تنزیل نمیکنه، سه چهار تا تنزیل درست میکنه. اب نداره، همین که ناظر منظره میشه موضوع رو درست میکنه به لحاظ تعبد اثر دیگه. ما مشکلمون سر این بود، گفتیم که آب به منظر، خوب دقت کنید، ما گفتیم آب به طهارت آب، شک در طهارت آب به منزله طهارت آب شده. به چه لحاظی؟ به لحاظی که اثر مترتب بشه، یعنی بشه این پاک بشه. شما گفتید این طهارت ظاهریه برای شما درست کرد. خب اطلاق تنزیل اینجا هم در بر میگیره، میگه آقا مگر تو الان شک نداری در پاکی واقعی آب؟ همین پاکی ظاهری تو رو به منزله پاکی واقعی قرار دادم. وقتی به منزله پاکی واقعی، اثر مستقیم این دومی بار میشه، نه اثر مستقیم اولی. ما با یه تعبد اول نمیخوایم اثر مباشر رو، اثر غیر مباشر رو هم باز کنیم. با پاکی آب جواز عقل درست نمی کنیم، با پاکی آب پاکی ظاهری سیب رو درست می کنیم، با تنزیل پاکی سیب جواز عقل درست می کنیم، با تنزیل جواز عقل به منزله حکم واقعی موضوع وجوب خریدش رو درست می کنیم، با موضوع خرید به منزله حکم واقعی لزوم رفتن پول رو از بانک برداشتن درست می کنیم و قیس الهازا. درست شد؟ هر حکم شرعاً مترتبه اینجوری. آیستن با تعدد استصحابات مشکل رو حل میکنن. کان الجواب اینه که انهو، یعنی او اثر بلا مباشر هم یثبت به تنزیل ایزن، او هم با تنزیل اثبات میشه. از مادام اثبات الاثر المباشر، وقتی موضوع به تنزیل ثابت شد، در واقع اثر مباشر هم کان اثباتن تنزیلی، یا خود او هم تنزیلا اثبات شده. فمرجعه الی تنزیلهی منزلت الاثر المباشر الواقعی، گویا اثر مباشر ظاهری رو با این تنزیل مولا به منزله اثر مباشر واقعی قرار داده، یعنی به منزله طهارت واقعی سیب. طهارت واقعی سیب باز موضوع است برای جواز عقل ظاهری. لان خب و هاذا یستتم ثبوت الاثر شرعی از ثانی تنزیلا، باز خود او که تنزیلا اثبات شد، با اجرای تنزیل در او باز موضوع اثر چهارم، اثر پنجم، اثر ششم، در هر کدام همش تنزیل داره. نه همونطور که ضرورت نداره استثناء فقط تنزیل اول رو درست کنه، تنزیل دوم رو هم درست میکنه، تنزیل سوم. فقط این نقطه فنی تو حرف های صدر نیست، باقی مونده در اینجا که خب این تنزیل طهارتش مشکوکه به منزله طهارت، چرا مقدم باشه بر خود تنزیل مشکوک و نجاست با منزله مشکوک و نجاست؟ درست شد؟ این کجا بحثش آمد؟ تو بحث اصل سربی و مسببی دیگه، بحثش اینجا نیست. این که در مقام دو تا استصحاب داریم در اثر مباشر، در اثر مباشر هم میتونیم استصحاب نجاست سیب بکنیم، هم استصحاب طهارت به تبع استصحاب اثر مترجز بار کنیم. این که چرا او استصحاب بر استصحاب نجاست متقدمه، بر استصحاب عدم جواز عقل مقدمه، اینا اصل سربی و اصل مسببی، دو تا اصل معارض داریم، ربطی به بحث الان ما نداره. استصحاب معارض رو شما بذارید کنار، خود اثر رو با تعدد تنزیلات درست کردی. چی می‌فرمایید؟
تنزیل استر فرات ظاهری و منزله فرات باقی هم که فقط تصویر در استصحاب بود،
چون خودش باز موضوع اثر شرعیه دیگه، باز موضوع اثر شرعیه همش دیگه، چون موضوعه. به تعبیر سالس ما اصلا در احکام هیچ، خوب گوش می‌دید تعبیر می‌کنم، ما در احکام هیچ استصحاب جاری نمی‌کنیم. به تعبیر سالس اصلا نسبت به احکام ما همه استصحابات رو در موضوع جاری میکنیم، ما اصلا در حکم استصحاب جاری نمیکنیم. اینجوری نیستش که دقت کردید، در تعبیر دقیقش، تعبیر دقیقش همیه، هر کدام در موضوع استصحاب جاری میکنیم به لحاظ حکمش، بعدی خودشون موضوع حکم دیگه در موضوع جاری میکنیم به لحاظ حکمش، بعدی هم در موضوع جاری میکنیم به لحاظ حکمش. اینجوری نیست که با استصحاب اول بخوایم آثار دیگر رو بار کنیم، در هر کدام یه استصحاب جداگانه، یه تنزیل جداگانه، و این اطلاق دلیل تنزیل با هم خوب دقت کنید، در بقیه استصحاب جاری نمی کنیم ها، خوب دقت کنید اشتباهی تو تعبیر من نشه ها. ای که ما، یعنی در واقع ما اینجوری نیست که در سیب دوم هم استصحاب جاری کنیم، در جواز عقل هم استصحاب، در او اگه بخوایم استصحاب جاری کنیم استصحاب بقای نجاستش جاری میشه، نه با همو استصحاب اول تنزیلات متعدد میکنیم، با یه جریان استصحاب در همه شون تنزیل رو جاری میکنیم. یعنی اطلاق دلیل تنزیل میگه در آن واحد هم سی هم آب رو نازل منزله آب پاک میکنم، هم سیب رو نازل منزله سیب پاک میکنم، هم جواز اکل ظاهر رو نازل منزله جواز اکل واقعی میکنم. منظورمون این نیستش که به تک تکشون استثاب جاری میشه، جای قرار میشه استثاب جاری میشه، این استثاب معارضا داره ها، نه در اینها. اون نکته که عرض کردم این بود، او استثاب اول از طهارت با همه اطلاقات تنزیلش این معارضه داره با استثابای عدم نجاست یا عدم جواز اکل در هر کدام. اینکه کدوم مقدم بشه اصل سببی و مسببیه، او بحث شد. ولی ما با هم یه استثاب همه ای آثار رو مترتب میکنیم، نه که بگیم که یه استثاب میکنیم توی اولی، یه استثاب میکنیم توی ارکانم سیب، یه استثاب میکنیم توی جواز اکل. نه، همه استثابی که در طهارت آب میکنیم اطلاق دلیل تنزیلش تمام تنزیلای بعدی رو برای ما به لحاظ اثر شرعی مترتب میکنه. چرا؟ چون تعبد و تنزیل به لحاظ ناحیه شارع، اطلاق دینی که میگه آقا من به لحاظ اثر آب رو نازل منزله آب پاک کردم، همون میگه به لحاظ اثر سیب نجس رو سیب مشروط رو به منزله سیب پاک قرار دادم، چون تو آب کشیدی دیگه، درست شد؟ و به لحاظ اثر مشروط، خب حالا که شارع متعال آمد سیب نجس سیب مشروط رو به منزله به پاک قرار داد، چی میشه؟ اثر خودش بار میشه. اثرش چیه؟ جواز عقل. ولی جواز عقل ظاهرا بار میشه. اطلاق داره تنزیل میگه این جواز عقل ظاهری رو به منزله جواز عقل واقعی قرار دادم. باز موضوع اثر خودش مترتب میکنه که چیه؟ باید بری اثرا بخریش. موضوع جواز خریدن، پول برداشتن، موضوع پول برداشتن تکسب قص علی آزا. خب نه، خب چرا اطلاق نداره؟ چه دلیل داره اطلاق داشته باشه؟ خب همه اینا همش استدلال دلیل میخواد، صرف یه بگیم نداره. چرا؟ نه اون نشد، نه مستشکل نمیگفت اطلاق نداره، نه نه گوش کنین، مستشکل میگفتش که مولا تو رو تعبد کرده به متعبد کرده به نه متعبد گوش نه همجوری متعبد کرده شعار شما رو به طهارت آب به لحاظ اثر مباشرش. اثر مباشرش چون تعبدن احراز نشده، تعبدن احراز شده نه، واقعا موضوع اثر بلا مباشر رو اثبات نمی‌کنه، درست شد؟ ما فرض کردیم اطلاق دلیل تنزیل داره میگه آقا من این رو نازل منزله میکنم، اطلاق تعبدش میگه آقا او اثر رو به منزله واقع قرار میدم، بعدی هم به منزله واقع قرار میدم. چرا خلاف ظاهره؟ نه لوازم عقلیش، لوازم شرعیه. عرض میکنم چون خود شارع گفته، خود شارع گفته هر وقت یه چیزی پاک بود باش آبی پاک بود، باش چیز آب کشیدی پاک میشه. و وقت گفت هر چیزی که پاک بود بخورش، گفت هر چیزی که لازم جایز بود بخوری باید بخری. اب نداره، در همون استثاب تعبد به لحاظ تمام آثارش میکنیم. دلیلی برای چون خروج نکن دو تا بسته، یه موقعی شما میگید آقا ما از لغوی خوب یه دقت کنید چه میخوام بگم. برای اطلاق اصل اولی ظاهر کلامه، شما برای قید قرینه بیارید، ایل خروج از لغویت قرینه برای تغییر دلیل نمیشه. یک لفظ آمده اطلاق داره، شما باید دلیل بیارید که اطلاق. ما اگر می‌خواستیم خروج از لغویت رو اثبات بکنیم، بله می‌گفتیم برای خروج از لغویت این کار بسته. ولی بحث ما خروج از لغویت نیست که به حد اقل تمسک بکنیم، ما به اطلاق دلیل تنزیل تمسک می‌کنیم. اطلاق دلیل تنزیل چی میگه؟ آره، اطلاق دلیل تنزیل میگه آقا به لحاظ ترتب آثار شرعیه من طهارت این شک که در طهارت آب رو به منزله طهارت قرار میدم. این اطلاقش میگه خب وقتی من شک رو به منزله طهارت قرار دادم یه اثری داره، اثرش چیه؟ اثرش آب کشیدنه. اطلاق داره تنزیل میگه خب اونم نازل منزله واقع میکنم. میگه خودت باز این اثر برای قرار دادی نسبت به جواز عقل، میگه خب اونم به منزله واقع قرار میدم. میگه اون رو اثر قرار بده برای اثر بعدی. به تعبیر اطلاق دلیل تنزیل میگه تو سلسله علل احکام هر جا مربوط به من و لوازم منه من تنزیل رو قرار دادم، شما تغییر برید برای اطلاق دلیل تنزیل. ظهور در استثاب یه قرینه بیارید که فقط تنزیل به لحاظ خود مضمون رو اثبات کنه، نه تنزیلات متعدد.
طبع
اولا
طبع
اب نداره، خب اطلاق داره تنزیل همه طبع چه از در. خب گوش کنید، اگه شما بخواید بگید فقط اولی در مورد از طواف بالبیت صلاتون، چرا نمیگفتید فقط اثر ظاهرش جاریه؟ نمیگفتید فقط وضو رو بخواد اثرش رو سرایت بده؟ نه همین هم احسن خراب کردید دیگه. هستید. توی وقت توافق بیت سلاطون شما گفتید آقا برای خروج از لغویت یه اثر کافیه، همون اثر ظاهرش. اثر ظاهرش چیه؟ اثر ظاهرش فقط اینه که وضو سرایت پیدا میکنه. اگر شک کردید که اثر بطلان در فرض شک در رکعات قبل از نصف نسبت به توافق جاری یا جاری نیست، در این فرض شما سرایت میدی یا نمیدی؟ سرایت میدی. میگه اطلاق دلیل تنزیل، میگه تمام آثار منزل رو بر منزل الهی بار میکنه. حالا اینجا اطلاق تنزیل چه فرقی میکنه؟ این رو شما برای من توضیح بدید. به لحاظ اینکه در فرض شک به اطلاق دلیل تنزیل توسط میکنید، چه فرقی میکنه که آثار عرضی باشن یا طولی؟ این سوال منه، روشن؟ چه فرقی میکنه که شما از طواف بیت سلاطون آثار عرضیشو بگی در فرض شک سرایت بدید یا آثار طولی رو سرایت بدید؟ عرض کردم ها، آثار طولی رو مستقیما سرایت نمیدید. یعنی اطلاق دلیل تنزیل، تنزیل اینجوری ای حرفم دقیقه، اطلاق دلیل تنزیل تنزیل های عرضی رو شامل بشه یا تنزیل های طولی؟ یه عبارت دقیق تر، دقت کردید؟ نمیگم با تنزیل اول آثار رو مترتب کنید، نه، تنزیل های عرضی بکنید یا تنزیل های طولی بکنید. هر واشد همینه. میگه همونطور که اطلاق توی از توافق بیت سلاطون تنزیلات عرضی رو شامل میشد، اینجا هم تنزیلات طولی رو شامل میشه. یک دلیل ها یه استتاب میکنید، همین که میگه لا تنقضی الیقین بالشک، یعنی که همونجور که آثار عرضی آثار طولی. این فرمایش آقای صدره. حالا نمیخواید بپذیرید نپذیرید، این مبنای آقای صدر نیست ها. آقای صدر استصحاب رو اصل تنزیلی نمیداند که بخواد با این مشکل رو حل کنه، داره کمک میکنه به اونایی که استصحاب رو اصل تنزیلی میدونن. آقای صدر که خودش مبنای سوم رو داره، اصلا مشکل از ریشه حل میکنه. آقای سعد میگه چه دلیلی داری بر عدم اطلاقش؟ مستشکل چیزی نگفت. مستشکل نگفت اطلاق نداره. مستشکل توجه نکرد. مستشکل آمد گفت آقا اطلاق دلیل تنزیل در اینجا جاریه، اونها آثار واقعی است، اونها رو چیکار میکنی؟ خب دقت کن، اصلا مستشکل ذهنش سر اطلاقات طولی، سر تنزیلات طولی نرفت. او گفت تنزیل اول هست، تنزیل اول اثرش رو مترتب میکنه، اثرش رو مترتب میکنه، موضوع بقیه موضوع واقعی اونا رو چی کار میکنی؟ آیه صد میگه همونطور که اطلاق دلیل تنزیل تنزیلات عرضی رو در بر میگیره، تنزیلات طولی. اگه مستشکل به این توجه میکرد، حواسش به تنزیل طولی بود، میگفت آره درسته. نه، اگر متوجه از تنزیلات طولی میشد درسته. اگر دلیل یعنی مثلا شما در استظهار آیسد ممکن اشکال کنید، در تقریب آیسد که اگر تنزیلات طولی وجود داشته باشه مشکل حله، که کسی اشکال نمیکنه. چون چه فرق میکنه با اوک تجر و با ایلا تجر؟ به لحاظ اثر اولی تنزیل کارگوشای، به لحاظ اثر دومی تنزیل کارگوشا نیست. فقط مشکل سریه که شما میگید آیسد از کجا درآوردی؟ آیسد میگه اطلاق دلیل تنزیل، اطلاق دلیل تنزیل نمیشه قدر متیقن بگی، قدر متیقن برای خروج از لغویته. اینجا داریم استظهار دلیل لفظی میکنیم. مطلقا میگه لا تنقضی الیقین بالشک، هر تو توی سلسله مراتب هم شک داشتی، شک مشکوک تو به منزله متیقن قرار دادم. این فرمایش آقای صدر رحمت الله علیه. خب کان الجواب اینو گفتیم. اما علف ثانی و ثالث میخواستیم اینو تمام کنیم، امروز مون دیگه وقتم گذشت. صلی الله علی سیدنا محمد و آله و سلم.